ما یه سری قولهایی در تاریخ داریم که این قولها به خاطر نبوغ و هوش بالاشون یه دفعه یه مسئله مهم بشری رو حل میکنند، در صورتی که از داروین یاد بگیرید این گونه نیست. اینا افرادی هستند که حرکتهای خیلی کوچولو یه چیزی مثل این رو انجام میدن و این خودش یه جهش کوچیکه و جهش کوچک به جهشهای بعدی منجر میشه. عرض سلام مجدد. من فکر کنم دارم تبدیل میشم به سخنران تکراری جلسات و برای من افتخاره، راستشو بخواین احساس خوبی دارم و من یه جوری اصلا بعضی وقتا دیگه خوابهایی هم که شبا میبینم خوابهایی همینه، پرزنتور و میکروفون و نمیدونم این چیزها رو همیشه خواب میبینم، یا یه جا سخنرانی دارم بعد سخنرانی اسلاید جابجا شده، یعنی استرابای زندگیم دیگه داره اونجوری میشه و پلاسبو امتحان نکردم ولی میدونم جا اثر میکنه. آره و اون واقعا اون تجربه رو داشتم که قرص هر چی میگشتم سردرد شدید داشتم و قرص پیدا نمیکردم و بعد دیدم ویتامین بی دارم، گفتم اینو میخوریم دیگه اثر پلاسبو که داره، درسته رو سردرد اثر نمیکنه. ولی خب یک بحث کوتاه دیگه دارم، فکر کردم این بحث یه جوری پیش خودم احساس کردم اگه تو این چند دقیقه بتونم لب به کلام رو خدمتتون منتقل بکنم برای من خیلی خوشنود کننده است، چون حس میکنم اینم از اون حوزه‌هاییه که از بازخوردهایی که از شنونده ها میگیرم، سوالایی که دانشجوها مطرح میکنند توی جلسات سخنرانی اینا هست، اینم یکی از اون گیرای ذهن ماست که شاید ما کمک کنه بتونیم اینا رو در واقع پوشش بدیم. ببینید سناریو این شکلیه، یعنی نگاه کنید توی خیلی از موارد شما این رو میشنوید که خب ببین وقتی گالیله مطرح کرد نظریه خودش رو در مورد گردش زمین به دور خورشید، یا وقتی لوی پاستور مطرح کرد که منشأ بیماری ها در واقع میکرو ارگانیسم هایی هستند، موجودات ریزی هستند که اینا منتقل میشند، یا فرض کنیم نیوتن قوانین جاذبه رو مطرح کرد و اعلام کرد اون قوانین سگانه خودش رو که اشیا به حرکت خودشون ادامه میدن مگر اینکه شما جلوش رو بگیری، همه بهشون خندیدن و کسی قبولشون نکرد، ولی بعدن معلوم شد که اینا درست میگن. حالا چرا میگم؟ چون من اینم یکی از استراتژی‌های ذهن منه که حس میکنم تو هر فرایند آموزش یا یادگیری یه سری گیرهایی هست که شما تا این گیر رو حلش نکنی به پله بعد نمیتونی بری. مثل بازی‌های کامپیوتری هست، میگه من هر کاری میکنم فقط این قوله لحظه آخر میاد میزنه تموم میشه، من نمیدونم اینو با چه جور بزنمش. اینم یکی از اون قولاییه که تو ذهن ما میاد که خیلی از نظریات علمی وقتی مطرح شدن همه خندیدن ولی بعدن درست در اومد. یا باز کنار این یک قول مکمل داره، قول مکملش هم اینه که خیلی از اتفاقات علمی دیمی اتفاق افتاد، تو لحظه اتفاق افتاد، که شما تقریبا هر کتابی رو باز کنی راجع به خلاقیت، راجع به تفکر خلاق، نمیدونم thinking out of the box، اسم فردریش آگوست ککوله فون استرادونیتس رو میشنوید، اسم خیلی پر ابهتی داره ولی همون معروف ککوله هست که میدونیم مولکول بنزن رو این معرفی کرد، چون مدت ها شیمیدان ها مونده بودن که بنزن رو وقتی ارزیابی میکردن از نظر حجم داشتن اتم های مختلف این نتیجه شدن که این 3-6-6 ولی هر کاری میکردن میدونن این اتم ها وصل نمیشن، که بعد داستان روایتش این گونه است که ککوله کنار در واقع شومینه نشسته بود و داشت چرت میزد و بعد خواب میبینه که یه ماری میاد دم خودش رو گاز میگیره و میبله، بعد این یه دفعه بیدار میشه و به این نتیجه میشه ها مولکول بنزن اینجوریه، اون اتم آخر این یکی کربن آخر اینو میگیره، برای همین ما حلقه بنزن داریم خطی نیست و این اشتباه بوده و میگن این الهام بخش کشف حلقه آروماتیک شد در شیمی. خب این دستمایه خیلی از ادعا شده که افراد تو شبه علم تو ضد علم مطرح میکنن، مثلا یه چیزی رو مطرح میکنن میگن که خب اون روز اول که ما اینا رو گفتن به همه خندیدن ولی بعدن علم ثابت کرد که اینجوریه، ما هم الان انرژی های مرموز داریم، یه روزی ثابت میشه بهتون، الان شما میخندی مسخره میکنی ولی فراموش نکن گالیله هم اینجوری بود، یا انکارایی که میکنن میگن خیلی از مواقع ما اصلا فکر میکردن زمین اینجوریه بعدن همه فهمیدن، ما هم الان داریم میگیم این داستان ایدز اصلا ساختگیه، این وجود نداره، تئوریای توطئه، یا اینی که روی کره ماه پیاده شدن، یا اینکه کره زمین این اهرام توسط موجودات فضایی ساخته شدند. یعنی شما یکی از دستمایه‌های مهم رو در این میدونی که نظریات انقلابی در ابتدای کار با مخالفت مواجه شدند، ولی بعد که جا افتادن همه پذیرفتند. این من فکر میکنم یکی از ابرچالشاییه که شما تو ذهنتون باید یه جواب منطقی براش داشته باشید. که خب پس خیلی از اینایی هم که میگن شما از کجا میدونی؟ روی روز میگفتن که بیماری‌ها اینجوری ایجاد میشه، بعد کاشف عملو که ویروس داریم. شما هم از کجا میدونی ما انرژی های پنهانی نداریم؟ از کجا میدونی این قوانینی که ما میگیم ساختگی نیست؟ ولی باید حواستون باشه یک ریزکاری مهم داره، که این ریزکاری مهم در این جمله داروین هست: ناتورا نون فاسیت سالتوم، ناتورا نون فاسیت سالتوم، یعنی طبیعت نمیپرد. سالتوم میدونی یعنی جهش، پریدن، سالتیتوری یعنی چیزی که میپره، و ناتورا طبیعت، نون فاسیت سالتوم، طبیعت نمیپره، جهش های گنده نداره. و در واقع کشفیاتی که ما داریم به نظر میاد رو پله های کوچک سوارند. یعنی خلاصه این سخنرانی که فکر کردم تو 15 دقیقه جمعش کنم اینه، چون همین لغت ناتورا نون فاسیت سالتوم رو در نظر بگیر. وقتی نگاه میکنی چیزهای خیلی تاثیرگذاری که شما داشتی از جهش های ناگهانی نبوده. مثلا شما یکی از تاثیرگذارترین یافته های بیولوژی زیست‌شناسی نگاه کنید، یان ون هلمونت. فکر کنم اسم ون هلمونت رو شنیدین، نمیدونم آیا هنوز توی کتابای زیست‌شناسی ازش یاد میکنن یا نه. ون هلمونت اون کسی بود که این کار مشهور رو انجام داد. اینم هم مثل همون صلیبه که به جاش کلید گذاشت، توپ پارچه پیچید گذاشت اونجا، اینم یه دونه بید کاشته بود، بیده رو روز اول وزنش کرده بود با گلدونش، دیده بود که مثلا فرض کن 90 کیلو خاکه و 2.3 کیلو در واقع اون درخت بیت هست. 5 سال بعد دیده بود 76 کیلو درخت بیت هست و وزن خاک تقریبا فقط 57 گرم کم شده، و نتیجه گرفته بود که توی این 5 سال وزن این از آب درست شده. خب شما میدونی که این غلطه، از آب درست نشده، این اضافه وزنش از دیوکسید کربونیه که از هوا گرفته. ولی ون هلمونت با این حال یک اشتباه فاحش کرده بود. اون فکر میکرد که این درخت با این هیکل گندش، چون از خاک چیزی کم نشده بود، از خاک فقط 57 گرم کم شده بود، ولی 70 کیلو یه چیزی به وزن این اضافه شده. پس این وزن اضافه از کجا اومده؟ و این نتیجه گرفته بود این آبیه که ریختیم پاش، در صورتی که غلط بود و بر اثر دیوکسید کربن. ولی الان ون هلمونت رو یکی از تاثیرگذارترین افراد توی در واقع زیست‌شناسی میدونن. چرا؟ چون متد رو خدشه ایجاد کرد، یه جهش کوچک کرد. جهشش پر اشتباه بود ولی یه جهش کرد، و جهشش هم این بود که اندازه گیری کنه. یا ویلیام هاروی رو نگاه کنید. ویلیام هاروی شاید بیشترین چیز مهمی که بشه بهش نسبت داد یه کاریه که شما به عنوان سرگرمی هم میتونید کنید. این رگ دستتون رو اینجوری بازش کنید، وقتی که بازش کردید این ور رو ور میداری میبینی که رگ پر نمیشه، ولی این ور رو ور میداری میبینی رگ پر میشه. و با همین سادگی به این نتیجه رسید که مثل اینکه جریان خون در رگ یه طرف است، در صورتی که قبلا فکر میکردن جریان دو طرف است، این میره و همون بر میگرده. و در واقع متوجه این نشده بودن که از سرخ رگ میاد و از سیاه رگ بر میگرده، و در واقع پس قلب پمپاژ میکنه و این دریچه هاست. این به همین سادگی، همین کار ساده رو شما انجام بدی اصلا شما تعجب میکنید. یه کار به این سادگی، اینو دست یارو یه دونه از این دستای ورزشکاری رو گرفته، رگ داره اینو کشیده، بعد دیده که وقتی از این ور ور میداری این رگ توش پر میشه، ولی از این ور ور میداری پر نمیشه، پس خون از اون ور میاد. به همین سادگی. ولی این یک جهش کوچکی بود که بدون اون قسمت زیادی از پزشکی نمیتونست جلو بره. یعنی میخوام بگم که به قول داروین طبیعت جهش های گنده نمیکنه، جهش های کوچولو 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 میکنه، و تجمع این جهش ها هست که در واقع باعث رشد علم میشه. یا مثال دیگه، این رو که این پایین شما نگاه میکنید، این میکروسکوپ لوونهوک هست، 1600 ساختنش، که شما از این قزمیک‌تر شما میتونید تصور کنید. یه دونه پیچه این نوکش یه تیکه شیشه گذاشته، این سوزن روی این سوزن یه قطره آب میذاشته و بعد اینجوری وای میستاده نگاه میکرده جلو شم او و شوامردام. و همینا یه دفعه وقتی همونو نگاه میکنن میبینن توی این یه ذرات ریزی هست که حرکت میکنند. به عبارت دیگر متوجه میشن که حیات از اجزاء ریزی تشکیل شده که ما به اونا سلول میگیم. حالا دوستان عزیزی که میان همش راجع به طب سنتی و اینا صحبت میکنن، باید اینو نگاه کنن که ببین این جهش های کوچک هست که راه رو برای علم باز کرد. یعنی لوی پاستور تو خلأ اون حرف را نزد، 200 سال قبل از او لوونهوک یه چیزی ایده افتاده بود تو سرش که این چیزایی که میبینی توش یه ذرات ریز هست که اینو وقتی داغش میکنی دیگه حرکت نمیکنه، میمیره. و بعد پله پله اینا حرکت کرده بودن و رسیده بودن. یا راجب نیوتون یه جمله قشنگی میگن، این رو آگوستوس دومورگان میگه. دومورگان رو هم فکر کنم اسمشو شنیدین تو ریاضیات جدید و اینا، قوانین دومورگان. جملهش خیلی قشنگه. نیوتن went on with something not new. اون به هم ریختن حروف نیوتونه. نیوتن جلو رفت، went on که باز حروف نیوتونه، با something not new. یعنی وقتی دقیق نیوتن رو خونده بود به این نتیجه رسید، ببین نیوتن حرف جدیدی نمیزنه، تلفیق اون چند حرف همزمانهای خودش بوده. یعنی نکته مهمی که هست اینه، به شما معمولا اینجوری القا میشه، ما یه سری قولهایی در تاریخ داریم که این قولها به خاطر نبوغ و هوش بالاشون یه دفعه یه مسئله مهم بشری رو حل میکنند، در صورتی که از داروین یاد بگیرید این گونه نیست. اینا افرادی هستند که حرکتهای خیلی کوچولو یه چیزی مثل این رو انجام میدن و این خودش یه جهش کوچیکه و جهش کوچک به جهش‌های بعدی منجر میشه. منتها حالا نمیدونم چیه، شاید تاریخ رو دوست دارن اینجوری بنویسن، شاید برای حافظه ما خوبه. شما یه چند نفر رو میبینیم مثلا میگه نیوتن سیب رو نگاه کرد متوجه جاذبه شد، لوی پاستور یه دفعه متوجه بیماری‌ها شد، ولی وقتی میای نگاه میکنی میبینی به قول ریچارد گولدشمیت که یک فردی است که تقریبا میشه گفت حرفاش رد شده، او پدیده‌ای رو نام میبرد به نام هوپفول مانسترز، هیولاهای امیدوار. و وقتی میپرسیدن این گونه ها چجوری ایجاد میشن، مثلا شما گربه داری گونه های دیگه داری، خیلی ساده میگفت خب یه جهش اتفاق میفته یه دفعه تغییر میشه. ولی این در اصل رد کننده تئوری داروینیسم میشه که اتفاقا ما هیچ جهش گنده ای در موجودات نداریم، همه جهش ها بسیار ریز و تجمع تدریجی اینها در طی هزاران یا میلیون ها سال هست که به تغییر منجر میشه، در صورتی که ذهن ساده انگار به یه چیزی به نام هوپفول مانسترز معتقده. یعنی یه دفعه یه اتفاقی میفته، یه موجودی با بال به دنیا میاد، یه دفعه یه موجودی اتفاق میفته، یه دفعه صاحب چشم میشه. در صورتی که همونطور که در تکامل به قول داروین جهش های کوچیک بوده، در اندیشه بشری هم همین مسئله حاکمه. یعنی شما نمیتوانی یک دفعه از خلأ و بدون جهش کوچیک از اطرافیان خودت به یک نظریه علمی برسی. برای همین بسیاری از نظریات شبه علم، و با تأسف میگم بسیاری از ادعاهایی که راجع به طب سنتی و اینا میشه، اینا به این دلیل باطله که در اون زمان وقتی شما جریان خون رو نمیشناختی، میکروارگانیسم رو نمیشناختی و هزاران کشف کوچیک دیگر رو نمیشناختی، چی جور میتونستی سرطان رو درمان کنی؟ این نمیشه. یعنی شما نمیتوانی علم خفیه‌ای داشته باشی که به اونجا رسیده باشه، همونطور که نمیتونی به قول گلدشمیت یه دفعه یه ببینی مثلا یه مرغی یه دفعه مثلا با خرطوم به دنیا میاد و خرطومش هم خیلی خوب کار میکنه و بعد با اون حیات خودش رو ادامه میده. هوپفول مانستر چه در علم چه در بیولوژی نداریم. حتی این قضیه به قدری قشنگه که وقتی از این جمله معروف جان بردن ساندرسون هالدین هست، زیستشناس معروف، میدونی اینم یکی دیگه از اون سوال هست که میگن نظریه تکامل بر اساس پوپر قابل ابطال نیست، شما نمیتونی ابطالش کنی، در صورتی که جوابی میده که البته جوابش خیلی علمی نیست ولی قشنگ ضد حمله است. اونم داستانش اینه، rabbits in precambrian. میگه چرا؟ اتفاقا اگر یه زمانی یه فسیل پریکامبریان پیدا کردی مال مثلا 2 میلیارد سال پیش و بعد